ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ناتو میگوید نقض حریم هوایی ترکیه توسط روسیه غیر قابل قبول است. فرمانده آمریکایی میگوید حمله به بیمارستانی در شهر کندوز افغانستان به دنبال بروز اشتباه رخ داده است. جدای خواهان طرفدار روسیه در اوکراین برگزاری انتخابات را به تعویق انداختند. درود شنونده گرامی. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهای روسیه طی روزهای گذشته دو بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و این موارد تصادفی به نظر نمی رسد. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیر کل ناتو امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل این اقدام روسیه را غیر قابل قبول توصیف کرد. مسکو اعلام کرد که نقض حریم هوایی ترکیه غیر عمدی بوده است. احمد آوداغلو، نخست وزیر ترکیه، میگوید روسیه پذیرفته است که جنگندش به حریم هوایی ترکیه وارد شده، اما گفته است که این اقدام به اشتباه روی داده و تکرار نخواهد شد. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی آن کشور روز دوشنبه نیز در خاک سوریه ادامه یافت. فرمانده نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان امروز گفت حمله هوایی به یک بیمارستان در شهر کندوز که به کشته شدن دست کم 12 تن انجامید یک اشتباه بود و تصمیم نهایی این اقدام توسط افراد ارتش آمریکا گرفته شد. ژنرال جان کمپل امروز در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره این حمله گفت روشن بگوید که تصمیم برای حملات هوایی از سوی آمریکا و در داخل زنجیره فرماندهی آمریکا گرفته شد و یک بیمارستان به صورت اشتباهی مورد اصابت قرار گرفت و هیچگاه به عمد یک مرکز خدمات پزشکی را هدف قرار نمی‌دهند. این مقام نظامی آمریکا تاکید کرده است که درخواست برای حمله هوایی از سوی نیروهای افغان مطرح شده بود، اما جنگندگی آمریکایی پیش از حمله با نیروهای آمریکایی که در نزدیکی محل حمله بودند در تماس بوده است. بیمارستانی که در شمال افغانستان مورد اصابت قرار گرفت مرکز فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز بود. آمریکا و افغانستان تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کردند، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام یک تحقیقات بین المللی مستقل است. سازمان پزشکان بدون مرز پس از این واقعه کادر خود را از شهر کندوز خارج کرد. جدایی خواهان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که انتخابات مناقشه برانگیز محلی که قرار بود در ماه جاری میلادی برگزار کنند به تعویق انداختند. بنابراین گزارش، قرار است این انتخابات در ماه فوریه حدود 4 ماه دیگر برگزار شود. در بیانیه‌ای که جدایی خواهان در خبرگزاری دونتسک منتشر کردند، این تصمیم پس از دیدار رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه که هفته گذشته انجام شد گرفته شده است. این گروه که کنترل بخش‌های شرق اوکراین را در دست دارد میگوید منتظر تکمیل اقدامات سیاسی دولت اوکراین بر مبنای توافق صلح مینسک است که زمستان گذشته بین طرفین امضا شد. در جمهوری اسلامی آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، شب گذشته صراحتاً گفت شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت‌ها به حرف احدی گوش نمی‌کند. سمیرا قرایی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، شب 13 مهر ماه در یک سخنرانی در شهر اصفهان اعلام کرد که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به حرف کسی گوش نمی کند و اجازه نمی دهد کسانی که به خط امام و ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند وارد مجلس شوند. آنطور که خبرگزاری ها از ایران گزارش داده اند، آقای جنتی همچنین گفته است که پست‌های مجلس، حق بچه‌های حزب‌اللهی، انقلابی و مؤمن است. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی روز 28 مرداد در سخنرانی خود تلاش کرده بود که نقش شورای نگهبان در انتخابات را تنها به ناظر تقلیل دهد.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست. مجری دولته، انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا.
این صحبت‌های حسن روحانی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت و سبب شد برای روزهای متمادی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات بحث و گمانه‌زنی شود. تغییر رحمانی، تحلیلگر امور ایران، ساکن فرانسه، صحبت‌های دوشنبه شب آقای جنتی را جوابی به آقای روحانی می‌داند.
این نظر آقای جنتی در حقیقت جواب با آقای روحانی است، ولی با یک نکته، با تأییدی که از آقای خامنه‌ای در شهریور امسال گرفتن و ایشان یه تأیید 100% از شورای نگهبان کرد و یک بحثی که عده‌ای می‌خواهند در نظام نفوذ کنند و با آدرس‌هایی که مشاور فرهنگی سپاه داد، آقای روحانی بدتر از مجاهدین قلم داد کرد، مجاهدین خبر. این نشان دهنده یک کشمکشه.
اما سعید برزین، تحلیلگر امور ایران مقیم بریتانیا، معتقد است از صحبت‌های آقای جنتی می‌توان تفسیرهای متفاوتی کرد.
یک تفسیر کودتای انتخاباتیه، یعنی آقای جنتی و شورای نگهبان قصد دارن کاندیداها رو به رگبار ببندن، همه اصلاح طلبها رو رد صلاحیت بکنن، فقط دست راستی‌ها رو اجازه شرکت در انتخابات بدن.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تنها 5 روز پیش از آن سخنان جنجالی حسن روحانی در خطبه‌های خود در نماز جمعه تهران از مواضع سفت و سخت شورای نگهبان و تایید صلاحیت‌ها گفته بود.
درباره خبرگان که اهمیتش قطعا از مجلس بیشتره، خب اگر افراد صالح، همونایی که باید برن تو این مجلس، مجتهد باشن، عادل باشن، زمان شناس باشن، ولایت فقیه را قبول داشته باشن، در قول و در عمل و در عقیده ملتزم به ولایت فقیه باشن، به قانون اساسی باشن، اگر اینا برند هیچ مشکلی برای مملکت پیش نمیاد و باید حواسمون جمع باشه و بیش از همه شورای نگهبان باید مواظب باشه که شناسایی بکنه، افراد سالم و ناسالم را از هم جدا بکنه.
مواضعی که در حال حاضر تفاوتی با گذشته نکرده است. اما احمد جنتی، آرا و نظراتش تا چه میزان میتواند تعیین کننده و تأثیرگذار در روند انتخابات آتی در اسفند ماه باشد و تا چه میزان منعکس کننده نظر کلیت نظام است؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، آقای جنتی را شخصیتی بسیار اثرگذار میداند.
با جنتی در شورای نگهبان به حکایت های نقش وتو کننده هم داره، یعنی اختیارات فوق العاده ای در شورای نگهبان داره و در حقیقت داره یک نوع اعمال نظر و مانور میکنه.
اما سعید برزین کاملا نظر دیگری دارد و معتقد است که آقای جنتی جناحی و تنها از سوی برخی افراد صحبت میکند.
جنتی نظر و اجماع نظام رو منعکس نمیکنه، ایشون طبق عادت همیشگی داره جناحی صحبت میکنه. به نظر من در شرایط فعلی اجماع و تصمیم کلی نظام و دستگاه سیاسی ایران این است که شرایط رو به تدریج و با سرعت 10-15% در سال بازتر و چند صدایی تر بکنه که حمایت مردمی و ثبات سیاسی به وجود بیاد و ایران گرفتار و دچار سرنوشت عراق و سوریه نشه.
باید دید که جدال لفظی دولت شورای نگهبان که دامنه آن به رهبری و سپاه نیز کشیده شده تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا بچه های حزب اللهی به قول آقای جنتی کرسی های سبز و قرمز مجلس ها را از آن خود خواهند کرد یا نه دولت مهره های خود را وارد مجلس ها خواهد کرد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. علی جلیلیان، فرمانده نیروی انتظامی ایران شهر، از کشته شدن یک مأمور پلیس و یک معلم به دست افرادی که آنان را اشرار خواند اطلاع داد و امروز در این باره گفت سرنشینان یک خودروی پژو شامگاه گذشته با نزدیک شدن به خودروی گشت کلانتری در جاده کمربندی مکران، ماموران گشت کلانتری را به رگبار بستند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران شهر، گروهبان یکم حسین علی صبحانیان و یک معلم به نام پرویز روشناب که در زمان تیراندازی در صف پمپ بنزین بوده است در این واقعه کشته شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت حملات انتحاری در بندر عدن در جنوب یمن را بر عهده گرفت. هتل القصر محل اقامت خالد بتا، نخست وزیر دولت تحت ریاست عبدالربه منصور هادی، در بندر عدن امروز هدف حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این حملات تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است، اما خالد بها و دیگر مقام های دولتی آسیبی ندیدند. به گزارش رویترز در جریان حملاتی دیگر در بندر عدن 15 سرباز نیروهای ائتلاف عربستان سعودی نیز کشته شدند. خالد بها همراه چند تن از وزیران کابینه‌اش اواخر شهریور ماه گذشته به دنبال پیشروی‌های نیروهای هوادار منصور هادی پس از 6 ماه اقامت در عربستان سعودی به یمن بازگشت. یکی از رؤسای سابق مجمع عمومی ملل متحد امروز به اتهام دریافت رشوه از یک میلیاردر چینی در آمریکا بازداشت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این میلیاردر چینی، دو نفر از مشاوران او و یکی دیگر از مقامات مجمع عمومی سازمان ملل نیز در رابطه با این پرونده بازداشت شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان اش، سفیر باربادوس در سازمان ملل که از سپتامبر 2013 تا 2014 مقام تشریفاتی ریاست مجمع عمومی را بر عهده داشت، همراه با 5 نفر دیگر از جمله جانشین سفیر جمهوری دومینیک در سازمان ملل به جرایمی از جمله دریافت رشوه و توطئه‌گری متهم شده‌اند. بازداشت و اعلام جرم علیه این دو مقام سازمان ملل بخشی از تحقیقات و پرونده قضایی در یک دادگاه فدرال آمریکا در شهر نیویورک است. فرد دیگری که در این رابطه 2 هفته پیش بازداشت شد، یک میلیاردر چینی است که پس از مشخص شدن شهادت نادرستش در اولین جلسه بازجویی، تقاضای آزادی به قید ضمانت برای او رد شد. بر اساس تحقیقاتی که در مورد این پرونده صورت گرفته، جان اش با استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل، با ارائه یک سری مدارک از طرح احداث یک ساختمان بزرگ برای جلسات سازمان ملل در شهر ماکائوی چین دفاع کرده است. لپ سنگ نگ، میلیاردر چینی و صاحب شرکت‌های بزرگ ساختمانی، در نظر داشت این ساختمان را به عنوان میراث شخصی خود در شهر زادگاهش ماکائو بسازد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دادستان‌های این پرونده می‌نویسد این طرح چندی میلیارد دلاری در فاصله سال‌های 2011 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته و در بخشی از این دوره جان اش ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده داشته است. دادستانی آمریکا میگوید بخشی از رشوه جان اش به صورت پرداخت هزینه سفر او و خانواده‌اش به شهر نیورلان آمریکا و اقامت در هتلی گران قیمت در آن شهر بود. بخش دیگری از 1 میلیون دلار رشوه به صورت ساختن یک زمین بسکتبال در منزل شخصی او در شهر نیویورک پرداخت شده است. او برای دریافت این پولها 2 حساب بانکی دیگر هم باز کرده بود و در گزارش مربوط به درآمد خود به اداره مالیات آمریکا حدود 1,200,000 دلار را مخفی کرده بود. مقامات باربادوس و جمهوری دومینیک و همچنین دفتر ریاست مجمع عمومی سازمان ملل تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که جایزه نوبل فیزیک سال 2015 به طور مشترک به دو دانشمند ژاپنی و کانادایی به دلیل کشفشان در زمینه نوترینوها تعلق گرفت. آکادمی نوبل در سوئد امروز اعلام کرد که تاکاکی کازیتا از دانشگاه توکیو در ژاپن و آرتور مکدونالد از دانشگاه کوینز در کینگستون کانادا کشف کردند که نوترینوها ذرات ریزتر از اتم دارای جرمند. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.